سپاه پاسداران از شلیک نسل جدید موشک‌های بالستیک در جریان رزمایش اخیر خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران می‌گویند پیام رسان سیگنال در کشور حذف شده.
فکر میکنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایش و موسوم به پیامبر اعظم اقدام به آزمایش و شلیک انبوه موشک های بالستیک زمین به زمین کرده. این تمرین نظامی روز جمعه در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران در ادامه رزمایشی انجام شد که جمهوری اسلامی در میانه تنش چشمگیر در روابطش با آمریکا و کشورهای عربی در روز چهارشنبه آغاز کرد. با هم بشنویم ارزیابی فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان رو درباره این رزمایش موشکی.
So the new Iranian maneuver is pretty interesting for a number of reasons.
مانور جدید ایرانی‌ها به چند دلیل جالب است. ایرانی‌ها پیشتر هم از این مانورها برای به‌رخ کشیدن توانایی موشکی خود استفاده کرده بودند و این تازگی ندارد. اما این مانور از جمله از این جهت جالب است که مثلا ما شاهد پرتاب چندین موشک به صورت همزمان بودیم که این کار از لحاظ عملیاتی مهم است و خب وقتی تصویر آن را منتشر می‌کنید جذاب است. به نظرم یکی از نکات جالب توجه این رزمایش این بود که موشک و پهپاد را با هم در یک تمرین استفاده کردند. وقتی این دو را همزمان استفاده می کنید از یک جهادی در عملیات کمک می کنند. مثلا وقتی می خواهید علیه یک سامانه دفاع موشکی اقدام کنید. حوزه‌ای که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خلیج فارس و همچنین اسرائیل تلاش زیادی برای آن کردند و سامانه هایی درست کردند که بتواند موشک های ایرانی را رهگیری کند و استفاده همزمان از پهپاد می تواند به عنوان سپری در مقابل این سامانه ها باشد و از موشک محافظت کند. ایرانی ها و مشخصاً سپاه پاسداران بخشی از برنامه نظامی را به نوعی دائم به رخ می کشند و درباره آن شعار می دهند. اما توانایی هایی هستند که در سکوت پیشرفت می کنند. مثلا پهپادهای انتحاری که کوچکتر هستند و به جای شلیک به هدف خود به هدف برخورد کرده و منفجر می شود. ما می دانستیم که ایران این نوع پهپاد را دارد، اما آنچنان به صورت عمومی آن را نمایش نمی دهند. یا در مورد موشک‌های کروس هم همینطور است. سامانه‌ای که امروز نشان دادند از همان نوعی است که در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی استفاده شده بود، که به خاطر داریم که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. اما خب گمانه‌زنی زیادی بود درباره اینکه ایران خود آن حمله را انجام داده باشد. خیلی احتمال می‌رفت که سامانه مورد استفاده از ایران آمده باشد. تنها بخش بسیار کوچکی از این سامانه حدود 5 سال پیش نمایش داده شده بود و حالا کل آن را به صورت عمومی نمایش دادند و این موضوع برای من جالب بود. و البته بخش قابل توجه دیگر در این رزمایش موضوع نشان دادن دقت موشک‌های ایران بود، که تصاویری نشان دادند از اینکه چگونه اهداف نزدیک به هم بوده و با چه دقتی این موشک‌ها به هدف خورده. به نظر می‌آید خیلی اصرار دارند که به دنیا بگویند این فناوری را در بالاترین سطح به دست آوردند. موضوع نقطه زن بودن موشک ها برای ایرانی ها خیلی مهم است، چون این قابلیت را می دهد که اهدافی را بسیار فراتر از خط مقدم نبرد هدف بگیرند، کاری که پیشتر جنگنده ها انجام می دادند و حالا امروز حتی اگر نیروی هوایی خیلی قابلی هم نداشته باشید می توانید با این موشک ها جبران کنید.
ارزیابی فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاست گذاری امنیت در آلمان رو می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حذف پیام‌رسان پرمخاطب سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین کشور، آن هم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر دادند. با هم بشنویم ارزیابی این رویداد رو از امیر رشیدی، محقق امنیت سایبری.
سیگنال در گذشته تو ایران فیلتر بود، یعنی اوایل دولت آقای روحانی سیگنال و یه سری از اپ‌هایی که ارتباط امن رو برقرار می‌کردن فیلتر شده بودن، بعد رفع فیلتر شد و هنوزم رفع فیلتره، منتها با این موجی که اومده همونطور که شما گفتین از با اندروید با استورا حذف شده. من فکر می‌کنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه تا هر چیز دیگری. یعنی اگه شما نگاه بکنید به شکل سنتی هر زمانی که یک اپلیکیشنی در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از اون ور امنیت و حریم خصوصی رو هم تضمین می‌کرده، فوراً اقدام کردن برای اینکه یا مسدودش بکنن یا به هر نحوی از دسترس مردم خارجش بکنم. من فکر می‌کنم اینو میتونیم تو همون چارچوب رفتار همیشگی این آقایون که همیشه شک دارن و میترسن و نگرانن در واقع ارزیابی بکنیم. چون یادتون باشه سال 88 فیسبوک فیلتر نبود، بعد موج انتخابات که اومد همه ریختن روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک فیلترش کردن، یه اعتراض شد فیلترش رو برداشتن، به محض اینکه نتایج انتخابات اومد و دو مرتبه اونجا مردم داشتن اطلاع رسانی میکردن باز فیلترش کردن. یعنی میخوام بگم که این یک رفتار الگوی ثابت همیشگی آقایون در ایران هستش. در مورد امنیتشون، ما اگه راجع به واتساپ بخوام حرف بزنیم که مثل سیگنال پیام رسان هست، تقریبا امنیتش ما دو حوزه میتونیم بگیم. یه حوزه بحثی هست که تو ایران هست که مثلا دولت ایران بتونه هک کنه، شنود کنه. خب تا امروز شواهدی نیست که موفق شده باشن چنین کاری کرده باشن، مخصوصا که خب واتساپ پروتکل گذاری سیگنال رو هم استفاده میکنه. قسمت دوم که باعث در واقع عملا عامل مهاجرت شد به سیگنال، اشتراک گذاشتن اطلاعات مردم با شرکت فیسبوک هستش. اون تیکش در واقع نقض حریم خصوصی مردم هست و همین دلیل شدش که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ما شاهد این باشیم که مردم مهاجرت بکنن به سیگنال برای اینکه امنیتشون حفظ بشه. نکته خیلی مهم این هستش که یادمون باشه سیگنال اساساً اطلاعاتی از هیچ کس نداره، یعنی چه دولت ایران بخواد، چه دولت آمریکا بخواد، چه هر دولت دیگه‌ای بخواد، سیگنال حتی اگه به دادگاه ببرن که اطلاعات کاربر رو ازش بگیرن، ساختار سیگنال به شکلی هستش که هیچ اطلاعاتی رو ذخیره نمی‌کنه. بنابراین اساساً چیزی وجود نداره که بخواد به هیچ دولتی ارائه بده. طبیعتاً از نظر امنیت و حریم خصوصی توصیه اول این هستش که تمام اپلیکیشن ها رو از مارکت ها و بازارهای رسمی مثل گوگل پلی، اپل استور و جاهایی به این شکل یا وبسایت های رسمی خود اون اپلیکیشن ها دانلود بکنن و نران سراغ گزینه های داخلی ایران، مخصوصا جاهایی مثل کافه بازار و اینا که خب هر چی شما رو گوشی داشته باشه اونا میتونن ببینن، در نتیجه ممکنه که گزارش بدن به مقامات تو ایرانن، با فشار بدون فشار ممکن اطلاعات گوشی شما رو اساسا در اختیار مقامات ایرانی قرار بدن. بنابراین بهتر هست از در واقع جاهای اصلی، محلهای اصلی تهیه بشه. تو ایران خب یه سری نیازهایی وجود داره که بنا به یه سری دلایل مردم نمیتونن نمیرن سراغ این اپ استورای بین المللی. فرض کنید مثلا چه میدونم یه شرکت ایرانی یه اپی تولید میکنه، گوگل پلی به خاطر تحریم ها اون اپ رو قبول نمیکنه که به روی اون اپ استور بشینه، در نتیجه مجبوره بره داخل ایران و اون کسی که تو ایران داره مثلا از اون اپ استفاده میکنه چاره ای نداره جز اینکه اپ داخلی رو هم داشته باشه. یک مجموعه مشکلات پیچیده ای هستش که باعث میشه مردم همچنان تمایل داشته باشن از اپ استورهای داخلی استفاده کنن.
ارزیابی امیر رشیدی، محقق امنیت سایبری رو میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت بهداشت ایران روز جمعه از تداوم آمار دورقمی جانباختگان و افزایش تعداد شهرهای قرمز خبر داد. همزمان وزارت آموزش و پرورش از آغاز بازگشایی مدارس در شهرهای غیر قرمز خبر داده. کیان منوی از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، از آخرین خبرها در ایران و کرونا برای ما بگو.
نوشین محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس در شهرهای بدون وضعیت قرمز خبر داده. طبق تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت، در حال حاضر فقط چند شهر در استانهای مازندران و گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. به این ترتیب نوشین، این ماجرا تقریبا شامل همه استانها میشه.
کیان، مقامات ایران همواره در ایران اظهارات ضد و نقیضی ارائه میدن، یعنی همزمان با هشدار بعضی از نهادها مثل وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا، ما صحبت‌هایی درباره بازگشایی مدارس میشنویم. جزئیات بیشترش چه هست؟
درست، در حالی که چهارشنبه هفته جاری سعید نمکی وزیر بهداشت ضمن هشدار با بازگشایی مدارس مخالفت کرد، وزیر آموزش و پرورش میگه که مطالعات بین‌المللی نشون داده که تأثیر تعیین کننده‌ای بین بازگشایی و شیوع بیماری کرونا وجود نداره. وزیر آموزش و پرورش البته به منبع این مطالعات بین‌المللی اشاره نکرده و به زیرساخت‌های فنی و کمک خانواده برای آموزش در خانه اشاره کرده و گفته این امکانات در برخی استان‌ها وجود نداره. پیش از این هم رضوان حکیمزاده یکی از معاونین همین وزارتخانه گفته بود که 3,225,000 دانش آموز به دلیل نداشتن تبلت یا گوشی با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. از سوی دیگه جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی گفته که به علت شیوع کرونا 5,000,000 نفر از دانش آموزان ایرانی از تحصیل محروم شدن و این وضعیت رو بی‌عدالتی آموزشی توصیف کرده. مقام های آموزش و پرورش به طور کلی همواره عدم دسترسی گروه‌های از دانش آموزان به اینترنت و ابزارهای هوشمند رو در مناطقی که کم برخوردار توصیف می‌کنن برای شرکت در کلاس‌های مجازی به عنوان یک معضل عنوان کردن. نوشین؟
کیان، درباره واکسن چه خبر تازه‌ای هست؟
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییتی امروز جمعه اعلام کرد که تاکنون به هیچ کدام از این واکسن‌های کرونا تایید موقت یا حتی مجوز ورود از سوی این مرجع ملی صادر نشده و گفته که فرایند بررسی ایمنی و اثر بخشی واکسن‌های کرونا در سازمان غذا و دارو جریان داره. در ایران پس از اینکه اعلام شد که خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا از سوی رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شده، مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر اعلام تلاش برای ساخت واکسن داخلی گفتند که با کوبا برای ساخت واکسن همکاری می‌کنند که کارشناسان هشدار می‌دهند که این کار در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود و این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان مراحل واکسیناسیون آغاز شده.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
42 سال پیش در چنین روزی 26 دی ماه سال 1357 محمد رضا شاه پهلوی از ایران را ترک کرد. طی سالهای اخیر نام آخرین پادشاه ایران بازگشتی نمادین را در گفتمان اعتراضی کشور تجربه کرده و بحث روز جمعه برنامه ساعت ششم رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده بود. با هم بشنویم صدای چند شنونده رو که نظرشون رو در این باره با ما و شما در میان گذاشتن.
واقعیت اینجاست که ایران امروز وقتی ایرانی خود میاد نگاه میکنه به تاریخ خودش، ببینه دوران رضا شاه به اندازه یه ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی طول کشید، پول نفت هم نبود، اما به اندازه 100 سال کارهای عمرانی انجام شد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بسیاری از اون دزدها و فسادها از بین رفتن، بعد دانشگاه درست شد، ارتش درست شد، کشور قوی شد. اما تو جمهوری اسلامی این همه پول نفت بود، اما سال به سال زندگی بدتر و بدتر و بدتر شد. من خودم 30 سالمه، خیلی هم کار کردم، دانشگاه هم سراسری رفتم بدون سهمیه، ولی واقعا هیچی ندارم. چرا؟ چون این گرونی و مشکلات نمیذاره من حتی بتونم تشکیل خانواده بدم. خب من طبیعتا میام میگم رضا شاه روحت شد، در واقع با این کارم یه طعنه میزنم به ناکارآمدی جمهوری اسلامی.
من معتقدم شاه با همه کم و کاستی‌هایی که داشت و نقصایی که تو اون دوران تو حکومتش وجود داشت و مثلا شاید بعضی آزادی‌های سیاسی مثلا محدود می‌شد، شاید اون سیستم امنیتیش یکم مردم ها بعضی ها را خیلی اذیت می‌کرد، شکنجه می‌دادن، ولی حداقل به نام دین پشت دین قایم نمی شدن، ابزاری به نام دین مردم رو سرکوب نمی کردن، مغز مردم رو با چیزی به نام دین شستشون نمی دادن، یه گروهی را با دین شستشون نمی دادن تا مثلا هم و دینی ها را هم غیر دینی ها را قشنگ مسلط بشن بهشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی صدور فرمان دونالد ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور از 4500 تن به 2500 تن کاهش یافته. پیشتر گفتگوی داشتم با علی امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن کابل، و ارزیابی اون رو در این باره پرسیدم.
این اقدام مسئولانه نیست، نه در افکار عمومی افغانستان، نه در نظر متحدین آمریکا و در ناتو، و حتی قبلا هم دیدیم که دبیر کل ناتو راحت داشتن در این مورد که نباید افغانستان را تنها گذاشت. این خروج عملا از لحاظ تبلیغاتی دست کم به سود طالبان تمام می شود، در صورت که موضوع نسبتا انعطاف ناپذیر و سرسخت در مذاکرات دارد گروه طالبان. خروج نیروهای آمریکایی به اونا احساسی از کامیابی و فتح می دهد و اونها با سرسختی بیشتر ممکن است که روند صلح را حتی تخریب بکند. بنابراین یک اقدام سنجیده نیست و نگرانی های بسیار را هم در داخل، هم برای دولت افغانستان، هم برای مردم به وجود آورده است، بخصوص که اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان، در ارتش، در نیروهای امنیتی و انتظامی با ناکامی های بسیار مواجه است و تردیدهای زیادی حداقل برای افکار عمومی و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد که این نیروها بتواند با حملات بعدی طالبان که حرف و حدیثش کم و بیش به گوش میرسد مقابله کند. اگر مجموعه اینها را در نظر بگیریم، یک اقدام تقریبا میشه گفت لجوجانه هست که سود سیاسی هم برای دولت ترامپ نداشت، مگر اینکه یک چیزی از قبل برای کامیابی طالبان باشه. پیام مثبتی فقط به طالبان مخابره میکند، نه به متحدین آمریکا، نه به دولت افغانستان و نه به مردم افغانستان.
انتظار دولت افغانستان و مردم افغانستان از ارتش آمریکا در این کشور چه هست؟
انتظار تا حدودی را چارچوب پیدا کرد. قبلا این چارچوب همون موافقتنامه امنیتی بود و انتظاری که وجود داره این است که در چارچوب موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن که در دوران اوباما امضا شد، افغانستان در صورت لزوم از حمایت‌های آمریکا برخوردار شوه و بخصوص در مبارزه با تروریسم. ولی وقتی که آمریکا با طالبان توافق کردن و دولت افغانستان را قهرن به این توافق وادار کردن و دخیل کردن، او زمان کشیدن این نیروها خیلی خلاف انتظار افکار عمومی هست. افکار عمومی انتظار داشت که امریکا پروسه صلح را با یک نوع تهدید و فشار نظامی مدیریت خواهد کرد، ولی فعلا میدان جنگ را به طالبان خالی کرده است و این نگرانی ها بالا شده. انتظار مردم افغانستان چیزی بیرون از توافقات و چارچوب‌های حقوقی تعریف شده بین آمریکا و افغانستان نیست.
آیا به نظر شما مقام های افغانستان برای تغییر در تعداد نیروهای حاضر در افغانستان یا حتی گفتگوهای صلح بین افغانستان و طالبان با دولت جو بایدن رایزنی خواهند کرد؟
تلاش میکند، ولی مشکلی که در دولت افغانستان وجود داره این است که این دولت از لحاظ ساختارهای دفاعی خیلی در موضع دفاعی قرار گرفته. اخیراً طالبان در طی 2 سال اخیر به خصوص اراضی بیشتر پیدا کرده و حملات تعرضی داشته و دولت ضعیف است. از لحاظ روحی هم این خروج‌های خودسرانه تقریبا بر روحیه نیروهای امنیتی تاثیر میگذارد، و از لحاظ دیپلماتیک هم دولت افغانستان ظرفیت قوی را که بخواه یک توجیه قوی خلق کنه برای دولت بایدن و مثلا از او بتنه به سود خودشان استفاده کند، بخصوص با این فرصت هایی که دراو از کف می رود. برای دولت جدید امریکا هم سخت است که بار دیگر نیرو به افغانستان گسیل کند و افکار عمومی را در ایالات متحده قانع بسازد. با این فرصت های از کف رفته و ضعف دیپلماتیکی که در دستگاه دیپلماسی افغانستان وجود دارد، رایزنی می کند، ولی این رایزنی ها احتمالی که به یک نتیجه بسیار قاطع و مشخص برسد کم است.
ارزیابی علی امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن کابل رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز 26 دی ماه چهارمین سال روز در گذشت رکن‌الدین خسروی، کارگردان، نویسنده، مترجم و مدرس تئاتر است. رکن‌الدین خسروی در سال 1336 به همراه دکتر فروغی اداره هنرهای دراماتیک را تأسیس کرد و پس از آن بیش از 5 دهه به عنوان یکی از مؤثرترین چهره‌های تئاتر ایران فعالیت کرد. کیانوش فرید مروری کوتاه داشته بر زندگی هنری او.
حالا 4 سال می شود که رکن‌الدین خسروی، کارگردان تئاتر ایران و از پیشگامان تئاتر دانشگاهی، چشم از جهان فرو بسته است. او در سالهای آخر عمرش در انزوا و تنهایی به سر می برد. سالها به اجبار دور از ایران در لندن زندگی کرد و برای به صحنه درآوردن نمایشنامه‌های مورد علاقه‌اش در خاک غربت خون دل خورد. اما با همه غیبتش در صحنه تئاترهای ایران همیشه جایگاه ویژه‌ای داشت. صحنه تئاتر ایران همیشه خانه او ماند و راه‌های تازه‌ای که در تئاتر خلق کرد با چند نسل شاگردانی که تربیت کرده بود ماندگار شد. بهرخ بابایی، بازیگر و از شاگردان قدیمی رکن‌الدین خسروی، در گفتگویی با رادیو فردا درباره جایگاه او و تأثیرش در تئاتر نو در ایران گفت:
آقای خسروی ادامه تحصیل تئاترشون رو در انگلیس انجام داده بودن که خب یکی از قله‌های تئاتر جهان هست، دوره الیزابتن رو پشت سر داره و اون موقع تحصیل تئاتر در انگلیس اصلا آسون نبود. وقتی از انگلیس برگشتن خب کاملا آماده بودن برای اینکه هر چی خوراک گرفتن بدن به دانشجوها. ایشون سبک کارشون بیشتر روی شیوه استانیسلافسکی کار میکردن، ولی خب به هر حال ما کارهایی هم داشتیم، مثلا محاکمه ژان دارک در روان برشت رو بسیار زیبا کار کردن که بعد از 2 اجرا به دستور آقای پهلبود وزیر فرهنگ اون موقع سانسور شد و کار تعطیل شد. به 2 مسئله مهم توجه می‌کردن. یکی این که بازیگر سواد کافی، سواد تئوریک کافی هم داشته باشه برای بازی کردن، علاوه بر حس و تکنیک و ایناس از نویسنده‌ها یا نمایشنامه‌نویس‌های جوان حمایت بکنه.
به گفته بسیاری، تئاتر برای آقای خسروی زندگی، عشق و آزادی بود و او با شیوه خاص خودش توانایی منحصر به فرد در بازآفرینی نمایش‌ها داشت. خانم بابایی در ادامه گفتگوی خودش با رادیو فردا تأکید می‌کند که او به شیوه‌های متفاوتی لحظات نمایشی را با دقت و وسواس به شاگردانش می‌آموخت.
واسیه کار ایشون رو میتونم اشاره بهشون بکنم. اولین و مهمترین چیز این بود که در واقع با طرز زندگی و وابستگیشون به تئاتر به ما نشون دادن که تئاتر بازی نیست. تئاتر بسیار مهمه، امر بسیار مهمیه. و برای اینکه یک انسان تئاتری بتونه این امر مهم رو به ثمر برسونه، در درجه اول باید علمشو داشته باشه، یعنی تئوری بلد باشه، کتاب بخونه، تکنیک بلد باشه، یعنی زحمت بکشه، بدنشو بیانشو آماده کار بکنه و شعور انسانی، شعور اجتماعی برای یا به گفته امروزی اومانیزمو بشناسه در واقع. در کنار اینها دیسیپلین تئاتری که از نظر من در مورد ایشون دیسیپلین نظامی بود که برای ما میدادن، ولی در کنار همه اینها شاهکار آقای خسروی تو کارش فضاسازی بود. یعنی فضایی ایجاد میکرد در نمایش و در سالن برای تماشاگر که تماشاگر رو از اول تا آخر یعنی میخکوب میکرد، ما تو متحیر میکرد که میشه چنین فضایی هم ساخت در واقع. و همین فضا رو در طول تمرین با اتودهای فراوانی که میدادن، همین فضا رو برای بازیگر هم ایجاد میکردن تا که بتونه از طریق این شناخت، از طریق این علم، این تکنیک چی و چی برسه به اون اوج کارش برای نشون دادن شخصیت و کاراکتری که داره بازی میکنه.
بهرخ بابایی که سالها بعد در خارج از ایران هم کار تئاتر را با آقای خسروی ادامه داده بود، در این گفتگو به یکی از فضاهای متفاوتی که او خلق کرده بود اشاره کرد.
آقای خسروی برای نمایش زیتون 2 کبوتر گرفتن. یکیش آزاد رو صحنه بود و دیگری رو جلاد که یه قمه هم تو دست دیگش بود وارد صحنه میکرد. به محض اینکه این کبوتر زندانی وارد صحنه میشد، کبوتر آزاد شروع میکرد به بغبغو کردن و این چنان صحنه ایجاد میکرد که مو بر تن آدم راست میشد. آقای خسروی با این تیر 2 نشان زدن. یکی این که از زیر سانسور فرار کردن، کبوتر رو اعدام کردن، خب مسئله ای نیستش که کسی نمیتونست کاری بکنه. و دوم این که یک فضای ناب تئاتری
رکن‌الدین خسروی متولد 1308 در تهران پس از دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، اما در میانه راه این رشته را رها کرد و دنباله ادبیات را گرفت. او از اوایل دهه 1330 در تهران و زمانی که دانشجوی رشته ادبیات بود دلبسته تئاتر شد و تا اواخر دهه 40 توانست حدود 10 اثر از نویسندگان ایرانی و خارجی را با سبکی نو به روی صحنه بیاورد. اشتیاقش به تئاتر اما تمامی نداشت. اواخر دهه 40 به لندن رفت و زیر نظر پیتر بروک، کارگردان مشهور بریتانیایی، پایه‌های تئاتر مدرن و سبک‌های مهم آن را آموخت و بعد با آرزوی راه‌های نو برای تئاتر ایران به تهران برگشت. او اولین کسی بود که نمایش ژان دارک برش را به مفهوم برشتی به روی صحنه تئاتر ایران آورد. آنتوان چخوف، ژان‌پل سارت و استرینبرگ از دیگر جمله نمایشنامه نویسانی بودند که آقای خسروی آثار آنها را با اجرای متفاوت در ایران معرفی کرد و از نویسندگان ایرانی او بیش از همه به آثار اکبر رادی و غلام حسین ساعدی توجه کرد و تعدادی از آثار آنها را به روی صحنه تئاتر بازآفرینی کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به روال معمول نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
کمیته قضایی فدراسیون تکواندوی ایران روز گذشته هادی سایی، قهرمان پیشین جهان و المپیک و مدیر فنی تیم ملی بزرگسالان این کشور را به دلیل بی‌نظمی در سالن مسابقات لیگ تکواندو و درگیری فیزیکی با دبیر سازمان لیگ به یک سال محرومیت از تمامی فعالیت‌های تکواندو و همچنین پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. هادی سایی در گفتگو با دوربین سیمای جمهوری اسلامی درباره این ماجرا گفته:
مثلا برخورد آنچنانی نبود که اینا بزرگش کردن. الان کسی دیده من سیلی زدم؟ کسی اونجا بوده دیده من سیلی زدم به ایشون؟ ایشون هم داره بزرگ نمایی میکنه.
اما محسن فرامرزی، مدیر اجرایی لیگ تکواندو که خودش شاهد این ماجرا بوده، ضمن رد گفته‌های هادی سایی میگوید:
من کنار آقای بابایی ایستاده بودم که من اعلام کردم پشت میکروفون که خیر مقدم گفتم با آقای سایی. آقای سایی از جایگاه اومدم پایین و عرض بشه خدمت شما آقای بابایی رو کشیدن پشت سالن، دو تا چک زدن.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای مسابقات جام ملت‌های فوتسال و فوتبال ساحلی در سال 2021 را به دلیل وضعیت کرونایی منطقه لغو کرد. این بازی‌ها قرار بود به ترتیب به میزبانی کویت و تایلند برگزار شود. AFC همچنین روز گذشته از برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2021 مانند سال گذشته به طور متمرکز خبر داد. طبق اعلام کمیته مسابقات AFC، بازی‌های منطقه غرب آسیا از 25 فروردین تا 10 اردیبهشت ماه سال 1400 انجام خواهد شد. از ایران 4 تیم پرسپولیس و تراکتور در مرحله گروهی و استقلال و فولاد خوزستان در مرحله پلی‌آف در فصل آتی لیگ قهرمانان حضور دارند. از هفته 11 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر جمعه 3 بازی انجام شد. سپاهان در اصفهان 2-1 پیکان را شکست داد. گلگهر سیرجان در عراق برابر آلومینیوم با تساوی بدون گل متوقف شد و سایپا 2-1 از سد ذوب‌آهن گذشت. دیروز همچنین بازی موبقه نساجی مازندران با ماشینسازی تبریز هم به تساوی 1-1 انجامید. و در یک خبر دردسرساز دلاری دیگر برای باشگاه پرسپولیس، وکیل برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق این تیم، روز گذشته با ارسال نامه‌ای تهدیدآمیز به این باشگاه ادعا کرده اگر مالیات قرارداد موکلش به زودی پرداخت نشود از باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم مایل باشید مطلب یا تصویری هم برای ما بفرستید میتونید با آدرس @fardagram تماس پیدا کنید. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی با همه شما خداحافظی میکنم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در هفته گذشته اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در پیامی به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند آنچه که توطئه انتخابات شورای اسلامی کاردری مجموعه بزرگ نامیدند را خنسا کردند. در این نامه اشاره شد که مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با همکاری و طراحی استانداری اداره کل و نیروهای امنیتی استان خوزستان تلاش کرد انتخابات شورای اسلامی کار را برگزار کند، اما کارگران در مقابل آنها ایستادند و جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند. آنها تاکید کردند شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسند و خود تصمیم گیرنده اصلی هستند و تشکل مستقلشان را ایجاد می‌کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری:
کارگران نه تنها در گروه ملی صنعتی فولاد بلکه در اغلب مراکز و محیط‌های کاری و کارخانجات شورای اسلامی کار رو نهادی میدونن دست ساخته دولت، حامی منافع کارفرما و نهادی که درست در کنار سرکوبگران قرار گرفته و بنابراین فاقد مشروعیت. شورای اسلامی و همینطور نحوه تشکیل اون ایرادات بسیار اساسی داره. این شورا عملاً فاقد استقلال لازمه، اختیار انحلال اون دست کارگر نیست، قادر به اعمال نظارت بر امور جاری نیست و حتی کارکرد مشورتی هم نداره و از طرف دیگه برای عضویت در اون عبور از فیلترهای امنیتی شرط اساسیه و کارفرما هم درش دخالت داره. جدای از این اشکالات، اونچه که تا به امروز از تجربه تشکیل شورای اسلامی در محیط‌های کاری دیده میشه چیزی جز همدستی به کارفرما و خیانت به کارگران از دل این شورا بیرون نیامده و به هیچ وجه نمونه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که شورای اسلامی در اون تونسته باشه منفعت کارگر رو تضمین و تامین بکنه و اگر مواردی هم هست صرفاً بر اساس فشار از پایین و اعمال قدرت خود کارگران بوده نه شورا. توطئه تشکیل شورای اسلامی فقط با هدف به کنترل درآوردن جنبش کارگری و به انحراف کشوندن اون دنبال میشه. در مورد گروه ملی هم این نکته رو فراموش نکنیم، یک سال پیش موضوع تشکیل شورای اسلامی مطرح بود و همون موقع هم کارگران شرکت جلوی این فتنه و توطئه ایستادن و اجازه برگزاری انتخابات به اون رو ندادن و الان در شرایطی مقامات حکومتی در استانداری، فرمانداری اهواز، اداره کار استان، دستگاه‌های امنیتی و مدیران شرکت مجددا به فکر تشکیل این شورا افتادن. دلیلش هم این است که شنبه دو هفته گذشته کارگران گروه ملی تعدادی از مدیرانی رو که در واقع سابقه تخلفات گسترده در سالهای قبل داشتن و همکاری اونها با مافیای فولاد محرز و مشخصه، این مدیران رو از شرکت بیرون کردن و درست همین جا نکته اساسیه. یعنی کارگران چون موفق شدن رد پای مافیا و عوامل اون رو شناسایی کنن، الان به یک باره و با تعجیل و شتاب زدگی برای تشکیل شورای اسلامی کار وارد عمل میشن. اما خب خوشبختانه آگاهی، قدرت عمل و انسجام و اتحادی که در گروه ملی فولاد وجود داره مانع از تحقق این توطئه شد و یک بار دیگه کارگران گروه ملی فولاد نه قاطع خودشون رو به شورای اسلامی کار که یک در واقع نهاد ضد کارگریه اعلام کردن.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به آنچه حضور مدیران فاسد، پرداخت نشدن حق بدی آب و هوا و اضافه کار ایام کرونا نامیدند، تولید را در بخش‌های لوله‌سازی، کوثر و تیراهن متوقف کردند. بر اساس این گزارش، به دنبال این حرکت اعتراضی، مدیران اداره حراست و دایره حقوقی وعده دادند روز شنبه پاسخ مطالبات کارگران را خواهند داد. پس از این وعده، کارگران تصمیم به شروع تولید گرفتند و اعلام کردند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان مجدداً اعتصاب خواهند کرد. کارگران شرکت اپکو در عراق در اعتراض به شرایط بد تولید و عدم تهاتر بدیهی‌های شرکت اعتراض و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار حمایت دولت از تولید در اپکو شدند و گفتند تهاتر بدیهی‌های شرکت باید فوراً انجام شود تا قفل‌ها باز شده و تولید رونق بگیرد. آنها افزودند که واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی که توان ساخت آنها در اپکو وجود دارد باید ممنوع شود. این دومین تجمع کارگران اپکو در دی ماه سال 99 بوده است. پس از این تجمع، استاندار مرکزی وعده داد به زودی با پرداخت بدهی‌های اپکو مشکلات این شرکت حل خواهد شد. علی آقازاده گفت بدهی 1200 میلیارد تومانی اپکو به نظام بانکی از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می شود. به نوشته ایلنا، اما اکبر شوکت عضو هیئت امنای تامین اجتماعی گفت این تهاتر به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه شرکت اپکوی عراق پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 86 دچار رکود شدیدی شد و به نوشته ایلنا تولید آن در 6 ماه نخست سال جاری 18 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی بود. این در شرایطی بود که قرار شده بود 204 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در سال جاری تولید شود. جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزدشان تجمع کردند. این کارگران در شرکت پیمانکاری جهاد نصر کرمانشاه کار می‌کنند. کارگران معدن روی گوجهر راور در استان کرمان در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی دست کم 3 روز اعتصاب کردند. حدود 220 کارگر در این معدن کار می‌کنند. جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست کم 2 روز در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها همزمان 2 شب نیز در خیابانها، پارکها و اماکن عمومی شهر تهران سپری کردند. مربیان پیشدبستانی شهرستان باغملک در استان خوزستان در اعتراض به اخراج گروهی خود از آموزش و پرورش تجمع کردند. این مربیان خواستار جذب در آموزش و پرورش شدند. کارگران پارس پامچال قزوین چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در این کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه و پرداخت 8 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی یک شنبه گذشته در مقابل مجلس تجمع و به شرایط بد معیشتی و پایین بودن دستمزدها اعتراض کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت
کار بیرون بگیرم، نقاشی کنم، عملگی کنم، شاید اینجوری خجالت نکشم برای زن بچه‌ام. جوونی ما گذاشتم، من جوونی خودم و خانوادم.
تجمع مشابهی نیز از سوی سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی در اهواز در مقابل استانداری خوزستان برگزار شد. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل ورودی های این بیمارستان تجمع کردند. در مقابل مدیرعامل بیمارستان میلاد با اشاره به شرکتی و خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفت بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد وجود ندارد. در همین حال تعدادی از کادر درمانی بخش خصوصی تبریز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند، اما تشکل‌های مربوط به پرستاران این موضوع را رد کردند. کشاورزان شرق اصفهان در ادامه اعتراض‌های هفتگی خود در روزهای دوشنبه در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون استان اصفهان تجمع کردند. آنها به بارگذاری جدید در حوزه زاینده رود اعتراض داشتند.
ما کشاورزای شرق اصفهان 75% مالک رودخانه زاینده رودیم. طبق تومار شیخ بهایی، طبق مصوبات 9 ماده، چرا از حق و حقوق ما، از حق آبهای ما باید برداشت بشه برای صنایع؟
برج 6 که آب بستن، بعدش به نابود برج 8 آب به ما بدن، کماچکا کنیم کشت پاییزمون انجام بدیم، گندوممون گفتن 100 آب نداره. چرا؟ به خاطری که بیقانونی داره آبمون. 500 میلیون متر مکعب آب ما نه هر سجدن.
از هیچ کس آب نمیخوایم. 75% این آب زاینده رود مالی کشاورز است.
که خواهشم این است که حتما این آبی پاییزه دوم برای ما باز کنن.
و دیگر این رودخونه واقعا جای بارگذاری های جدید نداره دیگه، تونل گلاب بخواد برد یا جای دیگه بخواد برد، خب بیان آبشو منبع آبشو تامین کنن، آب بزنن روش وردارن. ما کشاورزه گله‌ای نداریم که آب هر آبی که میخوان ببرن مانعی نداره، منتج منبع آبشو تامین کنن.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان در چند سال اخیر با برپایی تجمع‌های خواستار برخورداری از حقابه خود از آینده رود شدند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. داوود رضوی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این تجمع گفت:
توی 40 سال گذشته این مجلس نه تنها